در این برنامه به بررسی فصل اول کتاب زمینه روانشناسی نوشته جانسون تراک می‌پردازیم با عنوان روانشناسی چیست که شامل بخش‌های زیر است: کاوش در روانشناسی، رویکردهای معاصر در روانشناسی و یک بحث انتقادی درباره نودوستی. به این بررسی عمیق خوش آمدید. امروز می‌خوایم به یک سوال به ظاهر خیلی ساده جواب بدیم. روانشناسی واقعاً چیه؟
سوالی که به نظر ساده میاد ولی خب اصلاً اینطور نیست.
دقیقاً. وقتی منابع رو می‌خوندم دیدم این فصل اول مثل یک نقشه راهه. یعنی انگار سنگ بنای همه چیزه و مفاهیمی رو معرفی می‌کنه که برای فهمیدن بقیه بحث‌ها واقعاً بهشون نیاز داریم.
همینطوره. و مهمترین نکته‌ای که به نظرم از همون اول باید بهش توجه کرد اینه که روانشناسی در واقع علم مبارزه با چیزیه که بهش میگیم عقل سلیم.
مبارزه با عقل سلیم؟ چه جالب. یعنی چی؟
یعنی خیلی از باورهای ما که فکر میکنیم بدیهی هستند وقتی علمی بررسی میشن میبینیم که کاملاً اشتباهن. کتاب دوتا مثال خیلی خوب میزنه.
آها.
مثلا این باور عمومی که زوجهایی که قبل از ازدواج با هم زندگی میکنن خب حتما ازدواج موفق تری دارن. به نظر منطقی میاد، درسته؟
آره، کاملا.
ولی تحقیقات گسترده نشون داده که اینطور نیست. یا مثال دوم، شاید فکر کنیم زنی که فقط یک نقش داره، مثلا فقط همسره، شادتره.
استرسش کمتره حتما.
دقیقاً. ولی باز هم تحقیقات میگه زنانی که نقش‌های چندگانه دارن، یعنی هم مادرن، هم همسر، هم شاغل، رضایت کلیشون از زندگی بیشتره. یعنی نمیتونیم به حدس و گمان اکتفا کنیم. ما به شواهد تجربی نیاز داریم.
خب پس بیایید همین موضوع رو باز کنیم. تو این برنامه میخوایم ببینیم روانشناسی چطور به این شواهد میرسه. اول تعریف دقیقش رو بررسی کنیم، بعد بریم سراغ ریشه هاش و در آخر هم رویکردهای مختلف امروزی رو ببینیم.
عالیه. و حین این بررسی دو تا سوال رو هم گوشه ذهنتون داشته باشید. اول اینکه چی باعث میشه روانشناسی یک علم باشه و نه فقط یه سری ایده فلسفی؟
سوال خوبیه.
و دوم، چطور ممکنه یه پدیده واحد، مثلا موفقیت یه ورزشکار، از دیدگاه‌های مختلف روانشناسی توضیحات کاملا متفاوتی داشته باشه؟
بسیار خوب، پس از اصول اولیه شروع کنیم. تعریف کتابی میگه روانشناسی یعنی مطالعه علمی رفتار و فرایندهای ذهنی.
Psychology, behavior و mental processes. سه تا کلمه کلیدی.
آره، ولی این تعریف یکم خشکه. بیایید یکم بازش کنیم. منظور از علم اینجا دقیقاً چیه؟
علم یعنی ما نمیتونیم از خودمون چیزی بگیم. یعنی باید روندمند باشیم. روانشناسی مثل یک کارآگاهه. دنبال سرنخ‌های قابل مشاهده میگرده، فرضیه میسازه و بعد اون فرضیه رو آزمایش میکنه.
پس رفتار همون سرنخ‌های قابل مشاهده است؟
دقیقاً. هر کاری که میکنیم و میشه دید و اندازه گرفت. گریه نوزاد، شرکت کردن یه دانشجو تو کلاس، اینا داده‌های خام ما هستن.
و بخش سخت ماجرا، یعنی فرایندهای ذهنی چطور؟ منظور همون افکار و احساساته؟
بله، تجربیات درونی ما، افکار، احساسات، انگیزه ها، خاطرات، چیزهایی که مستقیما دیده نمیشن.
خب، همینجا برای من سوال پیش میاد. اگه این فرایندها نادیدنی و شخصی هستن، چطور میشه اونها رو علمی مطالعه کرد؟ این کار یه جورای شبیه ذهنخوانی نیست؟
سوال فوق‌العاده است. این بزرگترین چالش روانشناسی بوده و هست. ما که نمیتونیم فکر شما رو ببینیم.
درسته.
اما میتونیم ازتون سوال بپرسیم. میتونیم سرعت واکنش شما به یه تصویر رو اندازه بگیریم. یا مثلا فعالیت مغزتون رو موقع حل یه معما ثبت کنیم. در واقع روانشناسا روش‌های هوشمندانه‌ای طراحی کردند تا از روی سرنخ‌های رفتاری به اون دنیای پنهان ذهن پی ببرن.
پس همیشه یه رقص بین این دو دنیا وجود داره. دنیای عینی رفتار و دنیای ذهنی درونی.
دقیقاً همینطوره.
خب بریم سراغ ریشه ها. این ایده که روانشناسی از دل فلسفه و زیستشناسی بیرون اومده برای من خیلی جالب بود. انگار یه فرزند دورگه است.
بهترین تعبیره. شکل یک نقطه ای که کتابم همینو نشون میده. برای هزاران سال سوالای بزرگ درباره ذهن مال فیلسوفا بود. سقراط، افلاطون، ارسطو.
که فقط با منطق و استدلال جلو می رفتن.
بله، ابزارشون همین بود. اما از طرف دیگه تو قرن 19 هم علوم طبیعی مثل زیست شناسی داشتن با سرعت عجیبی پیشرفت می کردن.
و اینجاست که چارلز داروین وارد صحنه میشه و همه چیز را عوض می کنه.
دقیقاً. نظریه انتخاب طبیعی داروین یه زلزله فکری بود. اون گفت ویژگی‌های فیزیکی ما برای سازگاری با محیط تکامل پیدا کردن.
خب
این ایده این جرقه رو تو ذهن دانشمندا زد که اگه بدن ما محصول تکامله، چرا ذهن ما نباشه؟ شاید تفکر و هیجان ما هم عملکردهایی هستن که به بقای اجدادمون کمک کردن. این لحظه تولد روانشناسی بود.
یعنی استفاده از ابزارهای علم تجربی برای جواب دادن به سوالای عمیق فلسفی فوق‌العاده است.
بله.
بسیار خوب، این داستان تولدش بود. روانشناسی امروز چه شکلیه؟ به نظر میاد دیگه یه رشته واحد نیست، بیشتر شبیه یه جعبه ابزاره.
تشبیه خوبیه. روانشناسی مدرن یک جعبه ابزار هست، نه یک تئوری واحد. کتاب 6 تا ابزار یا رویکرد اصلی رو معرفی میکنه. بیایید با 2 تا از رویکردهای کلاسیک و سنگین وزن شروع کنیم.
منظورتون رویکرد رفتاری و روانپویشی فرویده؟
دقیقاً. رویکرد رفتاری یا همون بیهیویرال اپروچ که قهرماناش کسایی مثل اسکینر بودن میگه دنیای درون ذهن رو فراموش کن، چون نمیشه دیدش، فقط به رفتار قابل اندازه‌گیری نگاه کن.
پس از این دیدگاه ما محصول محیطیم. پاداش‌ها و تنبیه‌ها ما رو شکل میدن.
همینطوره. اما رویکرد روانپویشی یا سایکوداینامیک اپروچ فروید دقیقاً برعکسه. میگه رفتار ظاهری مهم نیست. چیزی که مهمه نیروهای پنهان تو ناخودآگاه ماست.
تعارض‌ها، غرایز، خاطرات سرکوب شده کودکی.
دقیقاً. این دوتا دیدگاه واقعاً تو 2 قطب مخالف هم قرار دارن.
یکی میگه ما یه لوح سفیدیم که محیط روش مینویسه، اون یکی میگه ما اسیر نیروهای درونی خودمونیم. خب بعد از این دو رویکرد چی شد؟
بعدش یه انقلاب شناختی و مغزی اتفاق افتاد. 2 تا رویکرد جدید اومدن که به اون جعبه سیاه ذهن علاقه داشتن. اولی رویکرد شناختی یا کاگنیتیو اپروچ هست.
همون که ذهن رو مثل یه کامپیوتر میبینه؟
آره. این دیدگاه به پردازش اطلاعات علاقه داره. چطور فکر میکنیم، چطور مسئله حل میکنیم، حافظمون چطور کار میکنه.
و دومی؟
دومی رویکرد عصب‌پژوهی رفتاری یا بیهیویرال نیوروساینس اپروچ است. اینا دیگه میرن سراغ خود سخت افزار، یعنی مغز و سیستم عصبی. میخوان ببینن افکار و احساسات ما چطور تو سطح سلولهای عصبی شکل میگیرن.
مثال حلزون دریایی تو کتاب در این مورد واقعا تکان دهنده بود. اینکه تونستن شکل گیری حافظه رو تو سطح شیمیایی در موجودی با فقط 10,000 سلول عصبی ببینن.
بله، این نشون میده که حتی عمیق ترین تجربیات ما هم یه پایه فیزیکی و بیولوژیکی دارن.
خب تا اینجا 4 تا رویکرد رو گفتیم. 2 تای دیگه باقی مونده.
درسته. 2 رویکرد آخر به زمینهای بزرگتر نگاه میکنن. رویکرد تکاملی یا evolutionary psychology approach میپرسه این رفتارها اصلا از کجان اومدن؟ چه کمکی به بقای اجداد ما کردن؟
یه نگاه خیلی کلان به تاریخچه انسان.
همینطوره. و در نهایت رویکرد اجتماعی فرهنگی یا سوشیوکالچورال اپروچ که میگه صبر کنید، شما نمیتونید یه فرد رو بدون در نظر گرفتن فرهنگ و جامعه‌ای که توش زندگی میکنه درک کنید.
خب این 6 رویکرد همون 6 تا لنز مختلفه برای دیدن یه موضوع هستن. بیایید این لنزها رو روی یه مثال واقعی امتحان کنیم. کتاب از تایگر وودز اسطوره گلف استفاده میکنه.
این بهترین راه برای فهمیدن تفاوت هاست.
خب، روانشناس رفتاری چی میپرسه؟
روانشناس رفتاری میپرسه تایگر از بچگی برای هر ضربه خوب چه پاداشی گرفت؟ چطور تشویقای محیطی ازش یه قهرمان ساخت؟ تمرکزش روی تمرین و تقویته.
و روانشناس روانپویشی؟
اون میگه بیایید درباره رابطهش با پدرش صحبت کنیم. آیا این جاه طلبی بی حد و مرز ریشه در یه تعارض ناخودآگاه تو کودکی نداره؟
کاملاً 2 دنیای متفاوت. خب روانشناس شناختی و عصب‌پژوه چی میگن؟
روانشناس شناختی به بازی ذهنی او علاقه‌منده. حافظش چطور نقشه تمام زمین‌های گلف رو ذخیره می‌کنه؟ چطور زیر فشار تمرکزش رو حفظ می‌کنه؟
یعنی بررسی نرم افزار ذهنیش.
دقیقاً. و روانشناس عصب پژوه رفتاری میخواد سخت افزار رو ببینه. میگه بریم مغز تایگر رو اسکن کنیم و ببینیم وقتی تمرکز میکنه کدوم قسمت‌های مغزش فعال میشن.
و دو رویکرد آخر که تصویر رو از نمای بازتری میبینن.
بله. روانشناس تکاملی یه سوال بنیادی‌تر میپرسه. اصلا چطور ممکنه انسان به چنین هماهنگی شگفت‌انگیزی بین چشم و دست برسه؟ این توانایی چه مزیتی برای بقای اجداد شکارچی ما داشته؟
چه جالب.
و در نهایت روانشناس اجتماعی فرهنگی به هویتش توجه میکنه و میپرسه اینکه تایگر وودز از یه پیشینه چند قومیتی میاد چه تأثیری روی زندگی و حرفش داشته؟
نکته کلیدی همینه که هیچ کدوم از این سوال‌ها به تنهایی جواب کامل رو نمیدن، ولی کنار هم یه تصویر سه‌بعدی و خیلی غنی از یه انسان به ما میدن.
دقیقاً.
این ما رو میرسونه به بخش آخر و شاید چالش برانگیز ترین بخش کتاب. آیا انسان واقعا ندوست باشه؟ کتاب با مثال آتش نشانهای حادثه 11 سپتامبر شروع میکنه. کسایی که جون خودشون رو برای نجات غریبه ها فدا کردن.
بله، و اینجاست که این رویکردهای مختلف با هم شاخ به شاخ میشن. این سوال یه میدان نبرد واقعی بین دو دیدگاهه.
خب اول کدوم دیدگاه؟
از یک طرف دیدگاه تکاملی با یه نگاه سرد و محاسبه‌گر وارد میشه. این دیدگاه میگه نوع دوستی واقعی وجود نداره. هر رفتار فداکارانه‌ای در نهایت یه استراتژی خودخواهانه برای بقای ژن‌های ماست.
یعنی چی؟ چطور ممکنه فداکاری خودخواهانه باشه؟
بر اساس نظریه انتخاب خویشاوندی یا کین سلکشن، ما به بستگانمون کمک میکنیم چون ژن‌های مشترکی با ما دارن. پس با کمک به اونها در واقع به بقای ژن‌های خودمون کمک میکنیم.
پس طبق این دیدگاه، فداکاری آتش نشانها هم میتونه یه جور تلاش ناخودآگاه برای حفاظت از قبیله یا گروه خودی باشه. این نگاه یکم بدبینانه نیست؟
شاید به نظر برسه، اما طرفدارانش میگن این نگاهی واقع بینانه به مکانیزم‌های بیولوژیکی ماست. اما در مقابل دیدگاه اجتماعی فرهنگی یه توضیح کاملا متفاوت و امیدوار کننده تر میده.
خب اون چی میگه؟
این رویکرد میگه نوع دوستی یه رفتار آموخته شده است. فرهنگ ها و جوامع به ما یاد میدن که همدلی و فداکاری ارزش های مهمی هستند. ما از طریق مشاهده و آموزش یاد میگیریم به دیگران کمک کنیم حتی اگه نفع مستقیمی برامون نداشته باشه.
پس یه دیدگاه میگه این تو ژن‌های ماست و خودخواهانه است و اون یکی میگه این تو فرهنگ ماست و آموخته میشه. آیا این دو لزوماً با هم در تضادن؟
سوال کلیدی همینه. شاید هم نه. شاید یه تمایل بیولوژیکی و تکاملی برای کمک به نزدیکان در ما وجود داره، اما این فرهنگه که این دایره رو بزرگتر میکنه و به ما یاد میده که این حس رو به غریبه ها هم تعمیم بدیم.
پس برای فهمیدن یه رفتار پیچیده مثل فداکاری به هر دو لنز تکاملی و فرهنگی نیاز داریم.
حتماً. هیچ رویکردی به تنهایی کافی نیست.
خب پس از این بررسی عمیق به نظرم مهمترین درسی که گرفتیم این نیست که روانشناسی چیه، بلکه اینه که روانشناسی چگونه فکر میکنه.
این بهترین جمع‌بندیه.
انگار کل این علم توی تنش سازنده قرار داره. تنش بین دنیای درون و رفتار بیرون، بین فلسفه و علم، بین بیولوژی و فرهنگ.
و این برای شما به عنوان یک یادگیرنده یه پیام خیلی مهم داره. این فصل به شما یه جعبه ابزار تفکر انتقادی میده. بهتون یاد میده که هرگز به یه توضیح ساده برای رفتار پیچیده انسانی قناعت نکنید.
همیشه بپرسیم، از چه زاویه دیگه ای میشه به این ماجرا نگاه کرد؟ شواهد چی میگن؟
دقیقاً. این مهارتیه که نه فقط تو روانشناسی که تو تمام زندگی به کار میاد.
برای اینکه این ایده ها بیشتر جا بیفته، میخوایم بحث رو با سه تا سوال تموم کنیم. اینها برای فکر کردن طراحی شدن. اول، یه رفتار روزمره خودتون رو در نظر بگیرید. مثلا همین که تصمیم گرفتید به این برنامه گوش بدید. چطور میشه این تصمیم رو با حداقل سه روی کرد؟ مثلا شناختی، رفتاری و اجتماعی فرهنگی توضیح داد.
سوال جالبیه.
دوم، چرا تفکیک بین رفتار و فرایندهای ذهنی انقدر برای روانشناسی مهمه؟ اگه فقط روی یکی از اینها تمرکز کنیم چه چیزی را از دست میدیم؟
و سوال آخر.
و سوم، برگردیم به بحث نودوستی. به نظر شما دیدگاه تکاملی که ریشه تو ژن داره و دیدگاه اجتماعی فرهنگی که ریشه تو یادگیری داره واقعا با هم در جنگ هستن یا میتونن مکمل هم باشن؟ چطور؟
فکر کردن به این سوالا واقعا کمک میکنه این مفاهیم عمیق‌تر درک بشن.
بله، و شما رو برای سفری که در دنیای شگفت‌انگیز روانشناسی پیش رو دارید آماده تر میکنه.
این پادکست توسط نشر دیجیتال آی صدر تولید شده است.